ساعت 16 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. وزیر امور خارجه ایران پیشنهادهایی درباره همکاری با کشورهای اسلامی خاورمیانه مطرح کرد. فرمانده نیروی انتظامی میگوید شورای عالی امنیت ملی دستور مسدود شدن برخی از گذرگاه‌های مرزی غرب ایران را صادر کرد. و وزیر خارجه آمریکا برای دیدار با مقام‌های شورای همکاری خلیج فارس به قطر رفته است. خوش آمدید به این بخش خبری. وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه خواستار گفتگوهای راهبردی برای جلوگیری از بروز جنگ فرقه‌ای و طایفه‌ای و همچنین تنوع بخشیدن به همکاری‌های علمی و صنعتی و توسعه و ارتقای روابط بین کشورهای اسلامی منطقه شد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، محمد جواد ظریف در مقاله‌ای که در 4 روزنامه عرب زبان خاورمیانه منتشر شد، اولویت ایران را داشتن روابط خوب و مستحکم با همسایگانش اعلام کرد. آقای ظریف با توصیف توافق هسته‌ای وین به عنوان یک شروع ضروری برای منطقه پیشنهاد کرد که یک مجمع گفتگوی منطقه‌ای توسط کشورهای حوزه خلیج فارس و سپس توسط کشورهای مسلمان خاورمیانه تأسیس شود. جان کری وزیر خارجه آمریکا بامداد امروز وارد دوحه پایتخت قطر شد و با وزرای خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس دیدار و درباره توافق هسته‌ای با ایران و همچنین وضعیت سوریه و یمن گفتگو کرد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه هم به دوحه رفته و قرار است با جان کری دیدار و از جمله درباره سوریه گفتگو کنند. حسن روحانی شامگاه یکشنبه در تلویزیون ایران درباره عملکرد دولتش و توافق هسته‌ای گفت: در عمل دیدیم که مذاکره میتواند موفق باشد و دستاورد امروز بیش از تصوری است که در آغاز ریاست جمهوریش داشت. او افزود: دلیلی ندارد اگر با کشوری مشکلی وجود دارد نتوان با آن کشور تعامل کرد. حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی روز دوشنبه گفت که علت مسدود شدن برخی از گذرگاه‌های مرزی در غرب ایران ابلاغیه شورای عالی امنیت ملی بوده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسین اشتری مسدود شدن این گذرگاه‌ها را موقتی اعلام کرد. او بدون نام بردن از این گذرگاه‌ها گفت که نیروی انتظامی بر حسب وظیفه و قانون باید دستور شورای عالی امنیت ملی را پیگیری کند و درباره علت آن نیز باید از این شورا سوال شود. با این حال فرمانده نیروی انتظامی گفت شاید اتفاقاتی که در ترکیه رخ داده است یکی از دلایل این انسداد باشد. دبیر کانون سنگ ایران روز دوشنبه از اوضاع نابسامان کارخانه های سنگباری خبر داد و گفت 5000 واحد سنگباری با 160000 نیرو با خطر تعطیلی مواجهند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، او با اشاره به اینکه 500 واحد سنگباری حقوق کارگرانشان را پرداخت نکردند افزود: در 2 سال گذشته 2000 تن در حوزه سنگ تعدیل نیرو شده و واحدهای تولیدی سنگ در استانهای تهران، قم، اصفهان و لرستان تعطیل شدند. وی درباره مشکلات این واحدها به نبود منابع جدید، فقدان سرمایه‌گذار، دشواری در دریافت تسهیلات بانکی، مشکل بازاریابی، بازارسازی و فروش اشاره کرد. و به گزارش خبرگزاری تسنیم، هیئت نظارت بر مطبوعات روز دوشنبه هفته‌نامه 9 دی به مدیر مسئولی حمید رسایی را توقیف کرد. به نوشته تسنیم، حکم توقیف این نشریه در جلسه که به بررسی عملکرد رسانه‌ها در خصوص مذاکرات هسته‌ای اختصاص داشت صادر شده است. ساعت 16:04 در ایران هست. شنونده رادیو فردا هستید.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
6 سال از کشته شدن تعدادی از معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری 88 در بازداشتگاه کهریزک می‌گذرد و پرونده این بازداشتگاه در دادگاه همچنان در حال پیگیری است. در تازه‌ترین خبر، اما سعید مرتضوی متهم اصلی این پرونده در دادگاه خود مدعی شده که جراحت‌ها و زخم‌های محسن روح‌الامینی و برخی دیگر از کشته شدگان بازداشتگاه کهریزک قدیمی بوده و به ضرب و شتم در این بازداشتگاه مربوط نمی‌شود. بشنویم بیشتر در این باره در گزارش همکارم بنیامین صدر.
دادگاه بازداشتگاه کهریزک و باز هم یک نام، سعید مرتضوی، متهم اصلی پرونده این بازداشتگاه، او که در تازه ترین اظهار نظر خود در دادگاه مدعی شده که زخم‌ها و جراحت‌های محسن روح الامینی، یکی از جانباختگان این بازداشتگاه، به زمانی که او در کهریزک بازداشت بوده بر نمی‌گردد، بلکه این زخم‌ها قدیمی است و به گفته آقای مرتضوی به قبل از اعزام به کهریزک باز می‌گردد. آقای مرتضوی حرف‌های تازه خود را به گفتگوی اخیر اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی، مستند کرده که در گفتگوی خبری خود گفته بود که کشته شدگان بازداشتگاه کهریزک به ویژه محسن روح الامینی در این بازداشتگاه کتک نخوردند، بلکه در محل درگیری و به تعبیر او فتنه کتک خورده بودند. این در شرایطی است که به گزارش وبسایت کلمه، در نشست قبلی دادگاه عبدالحسین روح الامینی، پدر محسن روح الامینی، از قاضی پرونده خواسته بوده که اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی، احمد رضا رادان، جانشین پیشین فرمانده نیروی انتظامی، و علیرضا علیپور، رئیس پیشین پلیس امنیت، به دادگاه احضار شوند تا به او به عنوان ولی دم در حضور دادگاه پاسخ دهند. اکنون اما نه تنها این مقام‌های بلندپایه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در سال 88 در دادگاه شرکت نکردند، بلکه سعید مرتضوی نیز به عنوان دادستان وقت مدعی شده که جانباختگان کهریزک در محل درگیری و به تعبیر او فتنه کتک خورده بودند و او دخالتی در دستگیری آنها نداشته است. در این باره سامان گنجی، یکی از زندانیان و جان به در بردگان بازداشتگاه کهریزک که در 18 تیر ماه 1388 دستگیر و روانه این بازداشتگاه شد و اکنون مقیم فرانسه است، به رادیو فردا میگوید:
موقع دستگیری تا یه حدودی ضرب و شتم بود. برای 18 تیر 88 هم که ما دستگیر شدیم، اونجا هم ضرب و شتم بود. موقعی که من خودم دستگیر شدم، سر من دکتر خونریزی شده بود و وسیله باطنی که خورده بود، ولی نه در حدی که بخواد منو از پا در بیاره. ماها رو به سمت بازداشتگاه پلیس پیشگیری بردن و وقتی من رسیدم اونجا دیدم کسانی رو که دستشون شکسته بود، یا مثلا مرحوم امیر جوادی فر سکش دچار آسیب شده بود، چشمش دچار آسیب شده بود، ولی نه در اون حدی که میگم بخواد باعث کشته شدنشون بشه. یعنی آسیب واقعی و آسیب جدی موقعی وارد شد که ماها رو بردن به جایی که بهش میگفتن کهریزک و اونجا یک شکنجهگاهی بود. شکنجه های اصلی اونجا صورت گرفت و اونجا هم کسی که ما رو فرستاد دادیار حیدری فر بود که بعدها ما متوجه شدیم که آقای مرتضوی خود ایشون دستور دادن که ایشون ماها رو منتقل بکنه به کهریزک و اونجا هم که نبود وسایل بهداشتی مثل آب آشامیدنی، مثل هوای سالم و هیچی، واقعا اونجا به خاطر این شرایط و شکنجه هایی که صورت میگیره از شما چند ساعت بدنتون دچار عفونت شدید میشد. در کهریزک دو تا سوله بود که بهش میگفتن قرنطینه یک و قرنطینه دو. این سوله ها در زیر زمین بود و تنها یه پنجره خیلی خیلی کوچیکی داشت که به عنوان درد و بدر شدن هواش استفاده میشد. از اونجا هم دود گازوئیل میدادن داخل که بچه ها دچار خفگی میشدن.
سعید مرتضوی پس از دادگاه خود در جمع خبرنگاران گفته که در این 6 سال در عذاب است، در حالی که به گفته او مقصران اصلی همان سران فتنه و به تعبیر او ضد انقلاب هایی که علیه ایران فتنه برپا کردند هستند و باید پاسخگو باشند. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، عبدالحسین روح الامینی، پدر محسن روح الامینی، یکی از جانباختگان بازداشتگاه کهریزک، در پایان دادگاه در جمع خبرنگاران گفته که دادستان پیشین تهران، یعنی سعید مرتضوی، در وارونه گویی و وارونه نمایی استاد است و به تعبیر او بهتر است مشاور فیلم های پلیسی تخیلی و جنایی شود. در این باره به سراغ علی اصغر رمضان پور، تحلیلگر سیاسی مقیم بریتانیا، رفتم و از او پرسیدم که اظهارات جدید آقای مرتضوی با توجه به طولانی شدن دادگاه کهریزک تا چه اندازه میتواند به واقعیت نزدیک باشد.
آقای مرتضوی دفاعیات خودش رو در طول سالهای گذشته از یک مسیری تغییر داده که از مرحله انکار شروع شده، بعد در یک دوره مطرح میکرد که این پرونده سیاسیه و روالی که جدیداً در پیش گرفته اینه که سعی میکنه که قوه قضاییه و نیروی انتظامی رو درگیر بکنه. حالا ادعا میکنه که این ضرب و جرح مربوط به قبل از اومدن به کهریزک است. حالا این پرسش مطرح میشه که در صورتی که این ضرب و جرح وجود داشته و در وضعیتی بوده که ممکن بوده به عفونت و مرگ منجر بشه، چطور آقای مرتضوی به جای اینکه مجروحان رو به بیمارستان بفرست یا مداوا بکنه، فرستاده به زیر بازجویی و یا در بین کسانی که به قول خودشون گفتن دچار بیماری‌های عفونی بودن. بنابراین به نظر میاد که الان مسیر آقای مرتضوی بیشتر این هست که بخشی از پزشکی قانونی و نیروی انتظامی رو متهم جلوه بده تا در واقع بار صدور حکم رو برای قاضی مشکل بکنه.
پس از ناآرامی‌های گسترده سال 1388 و به طور مشخص در روز 18 تیر ماه همان سال، بسیاری از معترضان دستگیر و عده‌ای از آنان روانه بازداشتگاه کهریزک شدند. پس از مدتی مشخص شد که محسن روح الامینی، امیر جوادی فر و محمد کامرانی در این بازداشتگاه به دلیل فشار و ضرب و شتم کشته شدند، اما اندکی بعد خانواده‌های رامین قهرمانی و احمد نجاتی کارگر نیز اعلام کردند که این جوانان نیز به دلیل فشار و ضرب و شتم در بازداشتگاه کهریزک جان خود را از دست دادند.
گزارش همکارم بنیامین صدر می شنیدید.
گزارش این هفته یک کارنامه به سخنان معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور درباره بازداشت فعالان صنفی و تجمع‌های صنفی کارگران و معلمان اختصاص دارد. برنامه کارنامه روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هر هفته از رادیو فردا پخش می‌شود. دوشنبه‌ها 8 شب و 11 شب به وقت تهران و سه‌شنبه‌ها 10 صبح و 1 بعد از ظهر به وقت تهران. با من بهروز کارونی در برنامه کارنامه همراه باشید.
16 و 11 دقیقه در ایران هست. شنونده رادیو فردا هستید. به دنبال افزایش شماره اعدام‌ها در ایران، یک نهاد غیر دولتی در اتریش از شرکت پرفینگر در این کشور خواسته است فروش جرثقیل به ایران خودداری کند. سخنگوی این شرکت سازنده جرثقیل هم در واکنش اعلام کرده که 2 سال پیش به معامله با ایران پایان داده. جزئیات بیشتر رو در گزارش همکارم شهرام میریام بشنوید.
در پی توافق اتمی با ایران که راه داد و ستد بازرگانی با این کشور را هموار کرده، یک نهاد غیر دولتی به نام استوپ د بمب عکس مستندی منتشر کرده که در آن مردی در شهر قزوین دیده می شود که به وسیله یک دستگاه جرثقیل ساخت شرکت اتریشی پال فینگر اعدام شده. سخنگوی این شرکت در واکنش به این عکس در گفتگو با خبرگزاری رسمی اتریش APA ضمن اشاره به این موضوع که شرکت پال فینگر هیچ گونه تمایلی ندارد در اعدام‌هایی که در ایران در ملأ عام به وسیله جرثقیل صورت می‌گیرد دخالتی داشته باشد، یادآور شده یکی از جرثقیل‌های ساخت این شرکت که 4 سال پیش برای اعدام فردی در قزوین مورد استفاده قرار گرفت، ساخت 35 تا 40 سال پیش بوده. این سخنگو همچنین گفته 2 سال پیش هم با انتشار این عکس اتهام ناروایی علیه شرکت پال فینگر مطرح شد و این شرکت با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد که به قطع معامله با ایران پرداخته، زیرا این شرکت نه امروز بلکه در گذشته هم اعدام‌ها در ایران را محکوم کرده. شرکت پال فینگر به نوشته روزنامه‌های اتریش ضمن فاصله گرفتن از معامله با ایران، امتیاز ساخت جرثقیل را هم از این کشور پس گرفته. به گفته شرکت پال فینگر، ایرانی‌ها جرثقیل‌های دست دوم این شرکت را از دیگر کشورها خریداری و در کشورشان استفاده می‌کنند، عملی که نمی‌توان جلوی آن را گرفت. پیش از این هم به دنبال گسترش اعدام‌ها در ملأ عام به وسیله جرثقیل در ایران، کمپین و یا کارزاری در اروپا به نام متحد و یک پارچه علیه ایران هسته‌ای برپا شد. این نهاد غیر دولتی هم از بسیاری از کشورهای آسیایی و اروپایی از جمله 2 شرکت آلمانی لیپهر و گوتوالد خواست که به ایران جرثقیل نفروشند. شرکت ژاپنی تاندانو هم 4 سال پیش زمانی که دریافت ایران از جرثقیل‌های ساخت این شرکت در اعدام‌ها در ملأ عام سوء استفاده می‌کند، معاملات خود با ایران را قطع کرد. برخی از روزنامه‌های اتریش که به این موضوع پرداختند، همچنین به نقل از تازه‌ترین گزارش سازمان عفو بین‌الملل نوشتند، از آغاز سال جاری میلادی تا کنون، یعنی در عرض 7 ماه، 694 تن در ایران اعدام شدند و این در حالی است که بر پایه گزارش احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور وضع حقوق بشر در ایران، شمار اعدامی ها در سال گذشته در این کشور 753 نفر بوده. شهرام میریان، رادیو فردا.
و این گزارش ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری از رادیو فردا. یادآوری میکنم که شما شنونده رادیو فردا میتونید همواره با ما در تماس باشید. در 24 ساعت شبانه روز شماره پیامگیر رادیو فردا به همین منظور در اختیار شماست. این شماره هست 2042-02-21-12-21-12. سپاسگزارم که همراه ما هستید. دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.